امامزادگانی که در ایران هستند، علت و نحوه ورودشون به چه صورت بوده و آیا کشورهای همجوار خودمون هم امامزاده داریم یا نه؟
بله، دو بخش داره در واقع سوال برادر گرامیمون. یک بخشش علت و نحوه ورود امامزادگان به عرشبت که حالا ایران هست و رسمت دوم هم کشورهای همجوار. توضیح کلی رو عرض میکنم و اون این که عوامل و اسباب چندگانه این موجب شد که فرزندان ائمه علیهم السلام، چه فرزندان بلا واسطه چه نسل با واسطه معصومان علیهم السلام، از موطن اصلیشون که در واقع مدینه بوده، جزیره العرب بوده و بعضن هم در مدت اقامت حالا اجباری و اکراهی برخی از ائمه علیهم السلام در شود که غیر جزیره العرب، مثل در عراق یا احیانا در مرو دور امام رضا علیه السلام، اینها نقل مکان بکنن به نقاط دیگر و خب در همونجا سکنا بگزینند و از دنیا بروند یا شهید بشن و به هر حال محل قبر اونها و مدفن اونها محل مراجعه پیروان و مردمان و علاقمندان باشه و به هر حال بارگاهی به عنوان بارگاه یک امامزاده به هر حال بنا بشه، تأسیس بشه، ایجاد بشه و در طول قرنها مورد مراجعه مردم قرار بگیر. عواملی سبب ساز بوده برای این هجرت و اینکه چرا اینها فقط در حجاز نبودند، در عراق فقط نبودند، یکی از مهمترین عوامل مسائل سیاسی است، یعنی بحث ظلم حاکمان اموی و حاکمان عباسی موجب میشد که اینها یا در اعتراض نسبت به ظلم هایی که صورت می گرفت نقل مکان بکنن، به جهت اینکه اگه وقت باید قیامی انجام بشود طبیعتا باید در یک مکانی باشد که پیروانی در اونجا حضور پیدا، مثلا کوفه. بعضی از این قیام ها مثل قیام زید بن علی در کوفه انجام گرفت و تعداد دیگر از قیام ها، هرچند برخی قیام هم در هم مدینه صورت گرفت، مثلا قیام محمد زن نفس زکیه و اینها. اما خب عالم اسلامی که منحصر به عراق و جزیره العرب نبود، ایران منطقه بسیار وسیع و مهم بود، بخصوص بعضی از شهرها و مناطق ایران مثل خراسان و مناطق شمالی طبرستان و مناطق مرکزی، جاهای مثل قم و مناطق غربی، مناطق جبال امثال اینها، اینها جاهایی بود که به هر حال شیعیان و پیروان اهل بیت حضور جدی داشتن، در خراسان به خصوص، و طبیعتا نسل ائمه علیهم السلام و فرزندان اونها در اینجاها حضور پیدا می کردن. پس مسئله ظلم هایی که منشأ قیام ها می شد، همین ها موجب می شد که حاکمان اموی و عباسی احساس خطر بکنن از ناحیه ائمه علیهم السلام، لذا اونها را تحت کنترل خودشون قرار می دادن، سوء قصد به جانشون می کردن و همطور نسبت به فرزندان اونها و نسل اونها باز احساس خطر میکردن و تحت تعقیب قرار میدادن و لذا ناچار میشدن فرزندان ائمه علیهم السلام بعضا نقل مکان بکنن، فرار بکنن به نقاط نامعلوم، نقاط مثلا منطقه طبرستان که منطقه کوهستانی است، به هر حال برن در اونجا مخفی بشن از شر حاکمان و بعضی از والیان ستمگر و صفاک مثل حجاج. مثلا در زمان حجاج بن یوسف خب شیعیان فرض کنید که اهل بیت علیهم السلام و امام سجاد و شاید که شخصیت ها اینها تحت تعقیب بودن و لذا فرض کنید اشعریون که پیروان ائمه علیهم السلام بودن و اصلشون از یمن بود، ناچار میشن در زمان حجاج از کوفه نقل مکان کن خاندانی و بیان به سمت ایران و در قم ساکن بشن، که البته عدو سبب خیر شد، سکونت اینها در قم موجب شد یک فضای محض شیعی در قم پدید بیاد و به دنبالش از نسل ائمه فراوان بیان به قم تا حتی بیش از 400 امامزاده بعضن در قم مطرح کردن. البته میگم امامزاده نه فقط منظور فرزندان بی واسطه مثل حضرت معصوم سلام الله علیها، بلکه سادات و فرزندان و با واسطه رو شامل میشه. اینم یک عامل بود که چه به مناطق ایران چه دیگر مناطق که حالا عرض میکنم کشورهای همجوار که اشاره کردن در نتیجه قیام هم مثلا یحیی بن زید، خب این اثر قیام پدرش زید و به تبع اون قیام همونه اون هم حرکتی رو انجام میده و به هر حال بعد به شهادت میرسه در افغانستان، به هر حال مزاری منصوب به اون بزرگوار وجود داره. این هم یک عامل بود و دو عامل دیگر رو هم میشه بهش اشاره کرد. یک عامل بحث ارشاد که ولایت عهدی امام رضا علیه السلام و عظمت اون حضرت با اون هر حال نقشه‌ای که مأمون ریخته بود نسبت به اون حضرت و تحمیل شد بر اون امام، هجرت اون حضرت از مدینه به مرو یک عامل حرکت فرزندان امام کاظم و به هر حال خاندان امام رضا علیه السلام به سمت مناطق ایران همین ولایت عهدی امام سلام الله علیه بود که خب هم به حضور اونها در مناطقی از ایران مثل حضرت معصوم سلام الله علیه ها در قم، احمد ابن موسی و برخی دیگر از فرزندان امام کاظم در مناطقی از ایران انجامید، در واقع سادات به تبع هجرت امام رضا اونها هم هجرت کردن برای اینکه به امام رضا برسن، اما خب بعضا در مسیر موفق به این نشدن و در مناطق از ایران پراکنده شدن. و نکته دیگر هم بحث تبلیغ بود، تبلیغ مرام امامت. مثل عبدالعظیم حسنی هم حضور عبدالعظیم حسنی در ری هم تحلیلش بر اساس اون مسئله خوف و فضای خفقان هست، به همین که برحال این آمد برای این که اون فقه و مبانی معرفتی اهل بیت علیهم السلام رو که از ائمه آموخته بود، از امام هادی امام پیشین آموخته بود، این رو بیارد و منتشر بکنه. در یکی از عوامل نشر تشیع در ایران همین هجرت های اینچنینی نیست. اینها در مجموع عوامل سبب ساز برای حضور سادات و علویان در مناطق دیگر هست. حالا عزیز شنونده اگر خواستن بیشتر در این زمینه مطالعه کنن، اون کتاب تاریخ تشیع در ایران از آقای رسول جعفریان شاید که بحث خوبی در این زمینه مطرح کرده، از آغاز تا قرن دهم فضاهای پیشرفت تشیع در مناطق مختلف ایران در اونجا مستندن آمده، میتونن از اون کتاب استفاده کنن.
حکومت علویان طبرستان و بودن اونها در منطقه مازندران هم میتونه به عنوان عامل مطرح بشه.
بله قطعا همینطور هست، حسن ابن زید علوی و برحال علویانی که در منطقه طبرستان در نیمه قرن سوم هجری عصر امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه ما یک حکومتی رو برپا کردن، اینها بله زمین ساز بود برای هجرت سادات و علویان به این مناطق. این در واقع تتمه ایست بر اون نکته اولی که عرض کردم، یعنی تحرکات علویان در مقابله با حاکمیت ظالم اموی و عباسی که بعضا منجر به تشکیل حکومت هم شد مثل همین علویان طبرستان. اما اینکه امامزاده ها در غیر ایران باشند، بله مثل یحیی بن زید که اشاره کردم در افغانستان مزاری منصوب به اون بزرگوار هست، حالا خود عراق رو چون مناطق همجوار ایران رو ساکن، خود زید ابن علی صاحب قیام معروف باز در عراق به هر حال مزاری منصوب به اون بزرگوار وجود داره. در مصر خب نفیس خاتون عروس امام صادق سلام الله علیه و از نسل امام حسن فرزند حسن ابن زید ابن حسن سلام الله علیه در قاهره به هر حال از جهت تاریخی هم تردید نکردن در هجرت این بانوی عارفه بزرگوار دارای در حال معرفت و معنویت که خیلی مورد عنایت اهل مصر هست، الان مزارش مورد توجه هست و حتی کاروانهای عروسی معمولا میرن برای به تعبیری وداع یا به هر حال زیارت این بزرگوار در شب عروسی. این گونه توجه نسبت به اون بزرگوار هست. در مصر هجرت میکنه ایشون به اونجا و عرض کنم که مثلا حرم منصوب به حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق و یک قول دیگر که بعضا گفتن در مصر منصوب به حضرت زینب سلام الله علیها، در آذربایجان یک مزاری منصوب به فاطمه صغرا بنت امام کاظم سلام الله علیه معروف به بی بی هیبت در اونجا
خواهر حضرت معصومه سلام الله علیها.
و خب شاید که
خود عراق هم استاد خوب
در عراق بله کم نیستن و در خود مکه مثلا واسه شهدای فخ علویانی که به هر حال بیش از 20 نفر از سادات علوی که در کنار حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن حسن در عصر امام کاظم حدود سال 170 قیام معروف شهید فخ که در مکه انجام گرفت و به شهادت اونها انجامید الان در به هر حال مقبره ای در مکه در شارع الشهدا اینها مدفون هستند و متاسفانه دولت آل سعود و وهابیان هیچ بهایی نمیدن با وجود اینکه از نسل پیامبران اینها اونجا مظلومان به شهادت رسیدن و یک صحنه تلخی آدم اونجا میبینه با اینکه اینها به هر حال شهدای گرانقدری هستن که در مبارزه با ظلم به شهادت رسیدن. دریغ از یک تابلو برای هر شهاد که پاسداشت اینها قبه و بارگاه پیشکش یک تابلو هم ندارن، اما به احتمالی چون قبر عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم در اونجا هست نمیشن مرقد عبدالله ابن عمر الرقم الثانی اونجا رو متذکر شدن. نه بر حال تعصبات کور جاهلی است که اینها دارن. در نقاط دیگری مثل لیبی، اردن، پاکستان، هند، اندونزی امثال اینها هم قبور منصوب به سادات وجود داره. حالا بحث ما در اصالت اینها نیست. گاهی قبری حتی در همین قوم خودمون گاهی امامزاده منصوب به یک امام مثل امام کاظم هست در حالی که چندین واسطه خورده مونتا در تاریخ اینها حذف شده بدون وسائط میگفتیم فلان فرزند مثلا امام کاظم.
دیگه باید بگیم از نوادگان امام.
بله بله بله. بعضی دوستان هم مطالعات خوبی کردن درباره امامزاده ها و مزارهای اونها و آثاری هم در این زمینه تدوین شده، از جمله از دوستان های محمد مهدی فقیه بحرالعلوم از دوستانیست که مطالعات زیادی در این باره کرده و کتاب مزارات و این هم تدوین کرده درباره اون رو.